در تازه ترین پادکست از سری پادکست های وبسایت تجارت نیوز قرار است در کمتر از 20 دقیقه به بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرونده ازدواج بپردازیم با طرح 6 سوال و پاسخ به آنها. سلام، من مریم میری هستم و این 67مین پادکست از سری پادکست های رادیو تجارت نیوز است که میشنوید. در این پرونده قصد داریم با مرور وضعیت آماری ازدواج در کشور نگاهی به ابعاد اقتصادی آن در بخش‌های مختلف داشته باشیم و بگوییم چطور کوچک شدن سفره‌های مردم و افزایش فقر سایه بلند خود را بر سر آرزوهای جوانان انداخته و چرا تمایل به تشکیل زندگی مستقل تا این حد فروکش کرده است. با ما از استدیوی تجارت نیوز همراه باشید در پاییزی که هنوز بسیاری از مدارس کشور با مشکل کمبود معلم مواجه هستند. در نخستین بخش از پادکست این هفته، عاطفه محمودی دبیر سرویس جامعه تجارت نیوز مروری داشته است بر آمار ازدواج و طلاق در کشور با طرح این پرسش که مهمترین سیاست‌های پس از انقلاب در حوزه جمعیت و ازدواج و طلاق چه بوده است.
سال هاست که آمار ازدواج در کشور کاهشی و روند طلاق هم افزایشیه. البته میانگین سن ازدواج هم افزایشی بوده. داده های مرکز آمار ایران نشون میده آمار ازدواج در سال 1401 نسبت به سال 90 حدود 40% کاهش داشته. اونطور که فتحی آشتیانی رئیس سازمان نظام روانشناسی گفته نسبت ازدواج به طلاق در 20 سال گذشته از 12-1 به کمتر از 3-1 رسیده. کاهش ازدواج و فرزندآوری به جای رسید که مقامات دولتی و کارشناسان زیادی نسبت به پیری جمعیت ایران هشدار دادند. سال 1400 ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 قانون جوانی جمعیت رو ابلاغ کرد تا جلوی این روند رو بگیرن. تو این قانون کلی امتیاز، ممنوعیت و محدودیت آوردن. امتیازاتی مثل وام ازدواج و فرزندآوری و ممنوعیت‌هایی مثل سقط جنین. البته بررسی آمارها نشون میده که تصویب این قانون هم چندان در افزایش تمایل مردم به ازدواج و فرزندآوری تأثیر نداشته. حالا سوال اصلی اینه که چرا تمایل مردم به ازدواج و فرزندآوری کمه؟ کارشناسان از دو عامل اقتصادی و فرهنگی در این موضوع میگن. مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی که خرداد ماه امسال منتشر کرد نوشت که عمده دلایل کاهش نرخ ازدواج اقتصادیه. توی این گزارش آمده که بالا بودن هزینه های آغاز زندگی، هزینه بالای مسکن، بیکاری و پیدا نکردن گزینه مناسب در سه اولویت اول عدم ازدواج به هنگام جوانان قرار داره. مرکز پژوهش‌ها نوشت که عدم توانمندسازی اقتصادی افراد در تأمین معاش یک خانواده هم استحکام خانواده های موجود رو تحت تأثیر قرار میده، هم شکل گیری خانواده های جدید رو با مشکل روبرو میکنه. بنابراین افراد در سطح اول رفع نیازهای خود با مشکل روبرو میشن و دیگه به سطوح بعدی که تشکیل خانواده و رفع نیازهای عاطفیشون باشه وارد نمیشن. بازوی پژوهشی مجلس به پیمایشی اشاره میکنه که سال 90 درباره بررسی سن ازدواج انجام شد. بر اساس اون پیمایش تورم، رکود اقتصادی و بیکاری سه مانع اول ازدواج بود. حالا سال 90 نرخ تورم در ایران چقدر بوده؟ خب بر اساس گزارش بانک مرکزی اون زمان نرخ تورم 21.5% بوده. حالا چقدره؟ بالای 45%. قبلا سیمین کاظمی جامعه شناس به تجارت نیوز گفت که وضعیت اقتصادی عامل تعیین کننده در تصمیم افراد به ازدواج و فرزندآوریه. بحران اقتصادی، بیکاری و نداشتن مسکن به طور جدی تصمیم گیری برای ازدواج و فرزندآوری رو تحت تاثیر قرار میده و به عنوان عامل اصلی عمل میکنه. عباس عبدی تحلیلگر سیاسی هم در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت که به طور قطعی بخشی از این کاهش معلول تغییرات ارزشی و سبک زندگی افراده. این چیزی نیست که با تبلیغات واقعا سطحی یا حتی جالب و هنری قابل حل باشه. البته این عامل نمیتونه کاهش شدید در رشد جمعیت رو توجیه کنه و عامل اصلی رو باید در سیاست و اقتصاد جستجو کرد. عباس عبدی نوشته که کاهش درآمد و ناامیدی از آینده موجب شده که جوانان سودای ازدواج و فرزندآوری رو در سر نداشته باشن. با وام ازدواج و امتیازات دیگه هم نمیشه مردم رو به ازدواج و فرزندآوری تشویق کرد.
اگرچه آمار میزان ازدواج در بهار امسال چند درصدی نسبت به زمستان سال قبل رشد داشته، اما تحقیقات سارا اسلامی دبیر تحلیلی تجارت نیوز نشان می‌دهد میزان ازدواج در بهار امسال نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل کمتر شده است.
مرکز آمار میگوید بر اساس آخرین اعداد و ارقام آمار ازدواج در کشور اندکی افزایش یافته. جدیدترین گزارش این مرکز نشون میده که ایرانیان در بهار 1402 نسبت به فصل قبل یعنی زمستان 1401 36% بیشتر شریک زندگی هم شدند. در این حال آمار سالانه ازدواج نزولیه، یعنی ازدواج در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 9.3% کاهش داشته. اما شرایط در مورد طلاق تا حدودی متفاوته، چرا که آمار آن در بهار هم نسبت به فصل قبل کاهشی بوده و هم نسبت به بهار سال پیش. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار آمده که سن ازدواج در کشور افزایش داشته، اما آمار فرزندآوری در شهرها و روستاها کاهشی بوده. مرکز آمار در مورد ازدواج کودکان هم داده‌های قابل تأملی را منتشر کرده. تعداد کودکان زیر 15 سالی که در سال گذشته ازدواج کردند 29989 نفر اعلام شده که تنها 15 نفر اونها پسر بودند. آمار کودک همسری بر اساس این گزارش نسبت به سال 1400 کاهشی بوده، اما برخی فعالان اجتماعی معتقدند که اعداد و ارقام در مورد ازدواج کودکان چندان دقیق نیست. محمد بلوچزهی فعال اجتماعی اهل سیستان و بلوچستان چندی پیش در استوری صفحه اینستاگرام خود نوشت که آمار کودک همسری به مراتب بالاتر از ارقام اعلام شده است، چرا که در برخی مناطق این گونه ازدواج ها در اسناد رسمی ثبت نمیشند. در این میان کاهش آمار سالانه ازدواج و همچنین فرزندآوری در کنار افزایش متوسط سن ازدواج در حالی رقم خورده که تلاش های دولت و مجلس در سالهای اخیر بر شرایط برعکس اون متمرکز بوده. انواع قوانین استخدامی و مالی و پاداش‌های مختلف تصویب شدند تا افراد رو به ازدواج و فرزندآوری در سنین پایین‌تر تشویق کنند. اما آمار و ارقام نشون میده که دولت‌ها در تحقق این هدف موفق نبودند. اخیراً گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همین موضوع رو تایید کرده. این گزارش پیش‌بینی می‌کنه که تا سال 1410 آمار تجرد قطعی در کشور به 1,000,000 نفر میرسه. همچنین بر اساس این گزارش در دهه 90 آمار ازدواج 40% کاهش داشته. کارشناسان معتقدند که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و برآوردها نسبت به آینده در تصمیم افراد برای ازدواج و فرزندآوری نقش مهمتری نسبت به اهداف دولت‌ها دارند.
با وجود آگهی‌های فراوان تلویزیونی، خرید جهیزیه نه تنها آسان است، بلکه از قدرت خرید بسیاری از خانواده‌ها فاصله دارد. امیر داداشی، دبیر سرویس سمت تجارت نیوز، در این بخش از پادکست به این سوال شما جواب داده که خرید یک جهیزیه حداقلی در بازار امروز چند تومان آب می‌خورد.
آخرین آمار سالانه مربوط به ازدواج نشون میده که در سال 1401 میزان ثبت رسمی ازدواج 3% نسبت به یک سال قبلش کاهش داشته. این روند طی سالهای گذشته هم نزولی بوده و نشون میده به رغم افزایش جمعیت جوان کشور، افراد تمایل کمتری به ازدواج مخصوصا تو سنین پایین‌تر نشون میدن. عوامل مختلفی تو شکل گیری پدیده تجردگرایی دخیل هستن، اما شاید یکی از مهمترین اونها مربوط به رسم جهیزیه دادن باشه. حتی اگه دادن جهیزیه به شکل سنتی که تو ایران متداول و دختر باید تامین اون رو بر عهده بگیره نباشه، بالاخره یه زوج برای اینکه زندگی مشترکشون رو شروع کنن نیاز به حداقل‌هایی مثل لوازم خونگی دارن که بتونن ادامه حیات بدن. متاسفانه این تفکر که هر اون که دندان دهد نان دهد باعث شده تا بعضی از خانواده فرزندانشون رو تحت فشار بذارن که قبل از تامین نیازهاشون تشکیل زندگی بدن. اما حتی اگه جوان‌ها با حداقل‌ها هم بخوان زندگیشون رو شروع کنن، فقط 300 میلیون تومان باید خرج تامین یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، فرش و لوازم آشپزخونه و بهداشتشون کنن. توجه داشته باشید که این در صورت یکی از خرید لوازمی مثل ماشین ظرفشویی، مبل، میز ناهارخوری، تخت خواب و وسایلی از این دست صرف نظر کنن. اگه قرار باشه لوازم جهیزیه کامل باشه، احتمالاً با شرایط موجود در بازار باید هزینه میلیاردی کنار بذارن. گذشته از این، هنوز خیلی از خانواده ها به برگزاری مراسم عروسی تاکید دارن. یه حساب کتاب سرانگشتی از هزینه‌ای مثل تالار، آرایشگاه، شام و میوه و شیرنی نشون میده که برگزاری یه مراسم ساده 100 نفره حدود 80 میلیون تومان هزینه میبره. حالا اگه عروس و داماد از گرفتن تالار صرف نظر کنن و تو خونه ای پارکینگ جایی که بدون هزینه باشه بخوام مراسم رو برگزار کنن، همین مراسم ساده هم حدود 40 میلیون تومان هزینه داره. همه این هزینه ها در حالیه که حداقل دستمزد کارگرها برای سال جاری حدود 8 میلیون تومان تعیین شده، یعنی 1/5 برگزاری ساده ترین مراسم. با این دستمزد یه کارگر باید 38 ماه کار کنه و هیچ خرجی هم نداشته باشه و قیمت بازار هم هیچ تکونی نخوره تا بتونه کوچکترین جهیزیه رو جمع کنه. دولت هم به جای اینکه تدبیری برای کاهش هزینه‌ها داشته باشه، صرفا سیاست ازدواج جوانان و فرزندآوری رو به جامعه تحمیل می‌کنه.
از دریچه اقتصاد، ازدواج در این روزها با موانع پرشماری همراه است. از گرانی قیمت طلا که به صورت مستقیم روی خریدهای عروسی خانوارها اثر گذاشته تا روی آوردن مردم به هدیه دادن بدلیجات زرد رنگ برای حفظ آبرو. در این بخش از پرونده، زینب مختاری دبیر سرویس بازارهای تجارت نیوز نگاهی داشته است به خورده فرهنگهای مراسم ازدواج که یکی یکی در حال قربانی شدن به دست فقر هستند.
فشار اقتصادی که از ابتدای دولت 13 به اقشار مختلف جامعه وارد شده فراتر از حد تصور بوده و با تنگناهایی که قبلن مردم در زندگی حس می کردن تفاوت زیادی داره. این فشارهای اقتصادی خودشون رو در مسئله ازدواج و رنگ و لعاب‌های این سنت بیشتر نشون میدن و حتی شادی‌های کوچیک مردم رو هم تحت تأثیر قرار دادن. یه حساب سرانگشتی از قیمت طلا و سکه نشون میده از ابتدای آغاز به کار دولت رئیسی تا حالا طلا به عنوان یکی از خریدهای اصلی عروس و دامادها رشد 110% داشته. یعنی عروس و دامادای امسال مجبورن هر گرم طلا رو 1,280,000 تومان گرونتر از اون زمان بخرن. این رشد قیمت هولناک باعث شده خیلی از طلاسازها به ساخت طلاهای بسیار سبک روی بیارن تا جواب تقاضای زوجهای جوان رو بدن. اما هرچی به سمت اقشار پایین‌تر درآمدی بریم این وضعیت وخیم‌تر هم میشه. تا جایی که در حال حاضر بعضی از عروس و دامادها به خرید نقره رو آوردن و سرویس و حلقه‌شون رو از مصنوعات نقره انتخاب می‌کنن. این اما پایان ماجرا نیست. وضعیت خرید سرویس و حلقه برای ازدواج حتی میتونه از این هم بدتر باشه. تا جایی که فلزات گرانبها به کلی از مراسم و خریدهای ازدواج اقشار فرودست حذف شده و جاشو به بدلیجات مشابه طلا داده. این وضعیتیه که محمد زرین‌مهر رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر شیراز هم تایید و تاکید کرده که در شرایط فعلی تنها تعداد معدودی از عروس و دامادها توانایی خرید سرویس طلا رو دارن. گرونی طلا و مصنوعاتش نه تنها خرید عروس و دامادا رو تحت تأثیر قرار داده، بلکه حتی ماهیت هدایای ازدواج رو هم عوض کرده. در حالی که سالهای قبل خانواده‌ها و دوستان عروس و داماد توانایی این رو داشتن که انواع قطعات سکه رو به عنوان هدیه ازدواج به اونها کادو بدن، حالا با این افزایش قیمت مجبورن در بهترین حالت پول نقد کادو بدن که قطعاً براشون ارزان‌تر از سکه 28 29 میلیونی در میاد. یه حساب و کتاب کوچیک نشون میده قیمت سکه تمام تو این دو سال دولت رئیسی 17 میلیون تومان گرون شده و رشد 140% داشته. قیمت نیم سکه هم که کادوی خوبی برای جشن ازدواج بوده بیشتر از 9 میلیون تومان گرون شده و 152% رشد داشته. این فقط یه نگاه گذرا به یکی از هزینه‌های ازدواجه. آیا با در نظر گرفتن قیمت مسکن، هزینه‌های جشن عروسی، جهیزیه و اینجور موارد بازم حرف زدن از ازدواج آسون منطقیه؟
شروع یک زندگی مشترک نیازمند سقف و سرپناهی درخور است. اما بررسی بازار مسکن با تکیه بر آمار خانه اولی ها ابعاد فاصله معنادار عرضه و تقاضا در این حوزه را روشن‌تر می‌کند. مینا علیزاده خبرنگار سرویس بازارهای تجارت نیوز گزارشی در این زمینه تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
آمارهای ثبت احوال نشون میده تا ابتدای مرداد ماه امسال 199,727 ازدواج توی کشور ثبت شده. اگر آهنگ ثبت ازدواج به همین ترتیب ادامه داشته باشه، تا پایان امسال حدود 600,000 ازدواج در کشور ثبت میشه که به معنی ایجاد 600,000 تقاضای جدید توی بازار مسکنه. اما با شرایط فعلی بازار مسکن میتونه پاسخگوی این نیاز باشه؟ گرانی و تورم سالها ساخت مسکن رو در حالت رکودی فرو برده و عده زیادی از انبوه‌سازا دیگه تمایلی برای ساخت و ساز ندارن. این وضعیت امسال وخیم‌تر هم شده و آخرین گزارش مرکز آمار ایران از صدور پروانه‌های ساختمانی هم شاهدی بر همین امره. مرکز آمار ایران پیش بینی کرده که بر اساس تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده طی بهار 1402 واحدهای ساخته شده در این بازه با کاهش حدود 28% نسبت به فصل گذشته همراه باشه. این کاهش در حالی رخ داده که قبل از اون هم وضعیت بازار مسکن چنگی به دل نمی‌زد و به شدت با کمبود عرضه روبرو بود. بنابراین در حالی از ابتدا طرح جوانی جمعیت و تشویق به ازدواج یکی از اصلی ترین سیاست‌های دولت 13 بوده که کابینه ابراهیم رئیسی حتی نمیتونه نیاز فعلی مردم به مسکن مناسب رو تامین کنه، چه برسه به موارد جدید ازدواجی که ثبت میشه. در حال حاضر طرح نهضت ملی مسکن بیشتر از 2 ساله که معلق مونده و تعداد واحدهای تحویلی مسکن مهر هم در حدی نیست که بتونه تقاضای حداقل 600,000 واحدی مسکن در سال رو پاسخ بده. البته بحث کمبود عرضه یک سمت ماجراست. در سمت دیگه آشفت بازار مسکن باید به مسئله رشد قیمت‌ها و افت قدرت خرید مردم هم توجه کرد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران که به تازگی منتشر شده، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به متری 77 میلیون تومان رسیده و مطابق با اون یک زوج تهرانی برای خرید یک آپارتمان 60 متری باید بیشتر از 4 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه کنند. این در حالیه که حقوق وزارت کار امسال 8 میلیون تومانه. بنابراین شاید بشه گفت مسئله افزایش جمعیت و تشویق به ازدواج هم بر اساس عادت دیرینه دولت‌ها یک برنامه‌ریزی بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌هاست و در عمل جامعه اون به تن اقتصاد کشور زار می‌زند.
بسیاری از زوجهای جوان با برنامه ریزی نسبت به دریافت وام ازدواج اولین قدمها را به سمت استقلال و زندگی مشترک برمی‌دارند. این در حالی است که گزارش‌ها از سنگ اندازی بانک‌های عامل در پرداخت وام ازدواج حکایت دارند. سهیل بانی، خبرنگار اقتصاد کلان تجارت نیوز، نگاهی داشته است به ماجرای وام ازدواج در ایران.
طبق قانون بودجه امسال، وام ازدواج برای زوجهایی که مرد کمتر از 25 سال و زن کمتر از 23 سال داشته باشند 220 میلیون تومان برای هر کدام از زوجین و برای هر یک از زوجهای دیگر که چنین شرایطی ندارند 180 میلیون تومان است. نرخ سود 4% و دوره بازپرداخت 10 ساله وام ازدواج نیز شرایط جذابی را برای تازه عروس و دامادها ایجاد کرده. اما دریافت این وام به همین راحتی ها هم نیست، چرا که سنگ اندازی بانک ها در مراحل اعطای وام ازدواج و به ویژه درخواست تضامین بیش از حد تعیین شده فرایند پرداخت وام را طاقت فرسا و بسیاری از زوجها را برای رسیدن به این وام دلسرد کرده است. این در حالی است که مبلغ وام ازدواج نه تنها هزینه های سرسام‌آور ازدواج را پوشش نمی دهد، بلکه تکلیف سنگین آن بر دوش شبکه بانکی فشار مضاعفی روی آنها وارد می کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از علل تورم های بالای اقتصاد ایران اضافه برداشت های بالای بانک هاست و تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج نیز نقش پررنگی را در افزایش این اضافه برداشت ها ایفا می کند. آخرین آمارهای بانک مرکزی از میزان پرداخت وام ازدواج از ابتدای سال 1402 تا پایان مهر ماه نشان می دهد که بانک های کشور در این مدت به 478,358 نفر حدود 97,000 میلیارد تومان تسهیلات ازدواج دادند. با وجود اینکه در این آمار خبری از تعداد متقاضیان در صف دریافت این وام نیست، اما آمارهای شهریور ماه حاکی از آن هستند که 260,540 نفر از متقاضیان واجد شرایط همچنان نتوانستند به این وام برسند. صف وام ازدواج در حالی روز به روز طولانی تر می شود که در تیر ماه امسال ابراهیم رئیسی در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد که صف وام ازدواج تا پایان تابستان به صفر برسد و بانک مرکزی نیز در پاسخ به این دستور وعده داد تا صف این وام را تا پایان شهریور ماه جمع کند. اما این قول نیز عملی نشد تا جمع کردن صف وام ازدواج نیز در کنار دیگر وعده های واهی بانک مرکزی و دولت 13 برود.
پرونده اقتصاد ازدواج را همینجا می‌بندیم، اما ناگفته پیداست که فشارهای اقتصادی و کوچک شدن سفره‌های مردم تا چه میزان بر این سنت تاریخی و فرهنگی اثر گذاشته و چه پیامدهایی را می‌تواند به حوزه‌هایی چون پیری جمعیت به دنبال داشته باشد. ممنون از اینکه این هفته هم شنونده ما بودید. اگر مایلی سوژه هفته آینده پادکست از میان دغدغه‌های شما باشد، به شبکه‌های اجتماعی تجارت نیوز در اینستاگرام، تلگرام و اپ‌های پادگیر پیام دهید. دقیقه پایانی این هفته ادای احترامی است به محمد علی سپانلو، شاعری که یک روز قایقی از کلمه مهیا کرد و در رودخانه خروشان تهران به قایق سواری پرداخت. خدا نگهدار.
تلخ رود، تلخ تر رودی که از اعماق ایران راه می جوید، در بلندی های ناپیدا صخره سنگ و علف را نیز می شوید. از گدار تنگه ها و باز پرسی ها تا گلوگاه سیاه شهرهای ما، مرزها را در خطی هموار می پوید، رو به مندابی که از ما بود و شاید نه. سرزمینی یادگار از مردریگی دور، نامدار از خاک بیرحم است و آب شور. صبحگاه یخ بلور نشت بیرنگی، سرخی تاریک گفتار لب سنگی. حس انگشتان که زیر سوزن سرما، هر دم از کف می نهد ابزار کارش را. شرجی ساکن با عرقگیر تباهش روز بیکاری، با عرق چین سیاهش شام دلتنگی، بارش احلام و رؤیاهای بی انجام، در لحاف یاد بوده دست جمعی، بستر خوابی که از ما بود و شاید نه.